أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث شروط تا کنون چند بخشش مطرح شد. بخش اول تحقیق معنای شرط بود که آیا شرط مطلق تعهد است یا تعهد واقع در ضمن یک عقد. بخش دوم شرایط صحت شرط بود که 8 تا 10 شرط برای صحت شرط ذکر شد. بخش سوم اقسام شرط بود که شرط گاهی به عنوان وصف احد العوضین برمیگردد، گاهیش به عنوان شرط النتیجه مطرح است، گاهی به عنوان شرط الفعل. حکم اون قسم اول و دوم را در همون بخش سوم بیان کردن، یعنی حکم شرطی که به وصف احد العوضین برگردد و حکم شرطی که به عنوان شرط و نتیجه باشد، اینها در همون بخش سوم مشخص شد. حکم شرط الفعل چون مبسوط بود در بخش چهارم جداگانه مطرح شد که 2 مسئله از مسائل بخش چهارم گذشت. سر تصریح به این نظم آن است که در هر فنی از فنون علمی تا صورت مسئله مشخص نشه و جایگاه این مسئله در نقشه اون فن مشخص نشه، 2، صاحب اون فن در حل اون مطلب با دشوار روبروست. این 2 تا کار حتما باید مشخص بشه که موضوع چیست، محمول چیست، ربط موضوع محمول چیست، صورت مسئله چیست، 1، و اینکه این مسئله در نقشه این علم جاش کجاست. میبینید اونا که در فن خودشون محققن، گاهی از چند جهت برای یک مطلب برهان قائم میکنن و اگر کسی صورت مسئله را درست بررسی نکرد، از چند جهت یعنی از چند جهت اشکال میکنن، هم اون استدلال چند جهتی اینها قوی و تام است، همین اشکال چند جهتی اینها قوی و تام است، مگه صورت مسئله را خوب مشخص کرده. وقتی معلوم شد موضوع چیست، محمول چیست، صورت مسئله چیست، اینکه تو عالم یه شیء بیگانه نیست که این لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره، مقارناتی داره، یک محقق میتواند برای همین مطلب چون مسئله را خوب فهمی از راه لازم بیاد، از راه ملزوم بیاد، از راه ملازم بیاد، از چند جهت برهان قائم کنه. همین محقق میتواند کسی که صورت مسئله را خوب تشخیص نداد از چند جهت اشکالهای قوی وارد بکنه، یعنی از جهت لازم، از جهت ملزوم، از جهت ملازم مسئله رو مورد اشکال قرار بده و همه اشکالاتش هم وارد باشه. تو ریاضیات این مطلب خیلی شفاف است. یک دانشمند ریاضیدان محقق میبینید یه صورت مسئله رو از چند راه حل میکرد و علم همینطور است، برای اینکه بیگانه نیست که این شی وقتی در خارج واقعیتی هست یه لازمی داره، ملزومی داره، ملازمی داره، و اگر بخواد نقد کند چون فاقد لازم و ملزوم و ملازم هست از هر جهت حمله می کند، هم در موقع اشکال قوی است، هم در موقع استدلال قوی است. سعی بلیغ یک محقق و پژوهشگر قبل از ورود در استدلال این است که صورت مسئله را مشخص کنه که این مسئله موضوع چیست، محمول چیست، یک جای این مسئله در نقشه این فن کجاست. این 2، این که ببینید بسیار از بزرگان وقتی میخوان وارد بشن میگن ینبغی تحریر و محل نزاع اولا، برای اینکه به همین وضع مبتلا نشن یا از این سود ببرن. خب حالا معلوم شد که صورت مسئله کجاست و جاشم در نقشه این بحث شروط کجاست، جاش تو بخش چهارم است و موضوع مسئله و محور مسئله هم این است، یعنی مسئله که امروز ما وارد بشیم. و این است که وقتی شرط کردن، شرط الفعل کردن، در همین بخش چهارم روشن شد که وفای به این شرط برای اون متعهد واجب است. یک. و در بخش دوم روشن شد که اگر اون متعهد به این شرط عمل نکرد، صبغه حقوقی خودش نشون میده، یعنی مشروط له میتواند به محکمه قضا مراجعه کند و با دستگاه قضا این شخص متعهد را مجبور کند که این حق را انجام بده. از باب امر معروف نیست، چون امر معروف را دیگری هم میتواند بکند. این از باب که ذی حق است، به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه مالک شرط است، به تعبیری که مورد اختیار شد این است که مالک حق است، مالک شرط نیست، یعنی ذی حق است. یک مستحق کار حقوقیش اینه که میتواند به دستگاه قضا مراجعه کند و حق خودش بگیرد. این اصل کلی است. در بخش مطلب دوم همین بخش چهارم اشکال کردن به این که وقتی این ذی حق، این مشروط له میتواند فسخ کند، چرا حالا به محکمه قضا مراجعه کند؟ پاسخش این است که اون مدت ها زحمت کشیده، این کالا رو شناسایی کرده، تقویم کرده، خریده. این کالاها که همه اینها مثل سیب زمینی و پیاز یک کیلو دو کیلو نیست که. شما وقتی بازار میرید میبینید که این شخص مدت های معین به وسیله های وسایل گوناگون یک کشتی بار را از خارج داره وارد میکنه، شرط هم کرده و اون شخص هم که متعهد شد به شرط عمل نمیکنه. یعنی کشتیش رو آبه، این بگد من فسخ کردم، این همونطور که تا حال بیکار بود از این بعد باید بیکار بشه، این کارش اینه. این کجا باز کالا تهیه کنه؟ فسخ کردن یه معامله کار آسانی نیست که تا شما فتوا بدید فسخ بکنه. بنابراین این حق دارد به محکمه قضا مراجعه میکند، دستگاه قضا این شخص متعهد را وادار میکند که به شرطش عمل بکنه. میتواند فسخ کند یا نه چه اثر دارد؟ نه خیر، میتواند فسخ کند، ولی کی گفته که فسخ مقدم بر اجبار است؟ این در مسئله دوم همین بخش چهارم. اما مسئله سومی که مرحوم شیخ فرق کرده این است که آیا فسخ و اجبار در عرض همان یا در طول هم؟ اصلا این میتواند فسخ کند؟ بانک میتونه به محکمه قضا مراجعه کنه حق خودش بگیره؟ نه تنها فسخ مقدم بر اجبار نیست، بلکه با تمکن اجبار و رجوع دستگاه قضا حق فسخ ندارد. همین خیلی حرف دیگه. صورت مسئله اینه که آیا شخصی که شرط کرده که اون طرف این کار را انجام بدهد، این شرط الفعل است، مثلا پاسپورت رو او بگیره، گذرنامه رو او بگیره، حق کار گمرک رو او انجام بده، ترخیص رو او انجام بده، تو معامل این شرط کردن که این کار رو او باید بکنه، این کار به عهده فروشنده است نه به عهده خریدار. حالا کالا آمده گمرک، وسیله ترخیصش مشخص نیست، این آن نمیره ترخیص بکنه، در حالی که تو معامله شرط کردن که فروشنده ترخیص بکنه از گمرک بیاره بیرون و حالا نمی کنه، این فورا معامله رو فسخ بکنه؟ اصلا میتونه فسخ بکنه یا نه؟ آیا حق خیار تخلف شرط در عرض اجبار است یا در طول اجبار؟ فیه وجهان و قولان. شهید رضوان الله علیه اونطوری که در روزه هست فرمود اول فصل نشد اجبار، اینا در طول همان. مرحوم علامه در تذکره دارد که اینا در عرض همان هم میتواند اجبار کند، به دستگاه قضا مراجعه کند، حق خودش رو بگیره، هم میتواند فصل کند. مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه وفاقا للعلامه فی تذکره، اونم نظر شریفش این است که حق فصل با حق اجبار در عرض همان. پس تا حال اون چی که رسمی بود دو وش بلکه دو قول بود، یکی از روزه نقل شد، یکی از تذکره نقل شد. متأخران رضوان الله علیهم هم بعضی وفاقا للروزه، بعضی وفاقا للتذکره، مثل مرحوم سید رضوان الله علیه، همین دو نظر رو دادن. حالا ما باید ببینیم که همین است یا راه چیز دیگه است. ما برای اینکه معلوم بشود خیار و اجبار در طول همان یا در عرض هم، برخی ها گفتن خیار مقدم بر اجبار است، چون که در مسئله دوم گذشت و این را بر اجبار مقدم دانستن و اشکال کردن. برخی ها میخوان بگن اجبار مقدم بر فسخ است، تا اونجا که میتواند اجبار کند، اگر نتوانست فسخ کند. آیا اصلا جا برای فصل هست یا نیست، یا در عرض هم یا در طول هم؟ می‌فرمان به این که ما برای این که مشخص بشه حرف نهایی را دلیل مسئله می‌زند. ما دلیل اجبار را از قاعده این که هرزی حقی می‌تواند حق خودش رو استنقاص کند گرفتیم. این درست. چون حق هست، برای تحصیل هر حق زیحق میتواند اجبار کند. به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه به استناد الناس مسلطون علی اموالهم، چون این شرط ملک مشروط له هست، میتواند به دستگاه قضا مراجعه کند. به تعبیر دیگر که انسب هست، اینه که این حق دارد، هر زیحقی میتواند حق خودش است استنقاص کنند و تحصیل کنند. پس اصل اجبار هست. دلیل اینکه این شخص میتواند به محکمه قضا مراجعه کند روشنه، اما دلیل خیار را ما باید بررسی کنیم. اون دلیلی که خیار را ثابت میکند، آیا همون دلیل میگوید این خیار در طول اجبار است یا در عرض اجبار؟ باید به دلیل مراجعه کرد. تقدم اجبار بر خیار، یا تقدم خیار بر اجبار، یا تساوی اینها در رتبه، اینها دلیل خیار باید بگوید. اجبار حرفی برای گفتن ندارد. اجبار میگوید به اینکه هر جا حق است، زی حق میتواند با اجبار حق خودش بگیره دیگه. این همه. اما حالا مقدم بر خیار است یا مؤخر از خیار یا در عرض خیار است، این رو که دلیل اجبار ندارد. اما دلیل خیار حرفی برای گفتن دارد. ما باید به دلیل خیار مراجعه کنیم. ادله رسمی که برای خیار اقامه شده است سه قسم بود. شرط ضمنی بود که مهمترین دلیل بود، قاعده لازرر بود و اجماع. یه قول چهارمی هم هست که این جزء لوازم و احکام عرفی این شرط است، که در باره او هم جداگانه باید بحث بشه، که در حقیقت اون میشه قسم چهارم یا دلیل چهارم. در بین این ادله اجماع حرفی برای گفتن ندارد. لوجهینه، یکی اینکه اجماع تعبدی در مسائل معاملاتی بسیار کم است، یک، چون در معاملات غالبا تأسیس نیست، تأیید و امضاست. دوم اینکه با بود همین ادله شرط ضمنی، با بود قاعده لا ضرر که خود فقها رضوان الله علیهم به این ادله استدلال میکنند، بعید است که به غیر این ادله اینا تعبدن به یک دلیلی راه یافته باشند و اجماع به استناد اون دلیل تعبدی منعقد شده باشد. این اجماع محتمل المدرک است، بلکه مظنون المدرک است. روی اجماع نمیشه بحث رسمی کرد، البته چون بهش استدلال کردن ممکن است گوشی از بحث ناظر باشد. محور اساسی بحث همین شرط ضمنی و قاعده لازره. در شرط ضمنی که مهمترین دلیل این گونه از خیارات است، ما باید ببینیم این شرط ضمنی ناظر به کدوم بخش است. این شرط ضمنی جز غرایز و ارتکازات مردمی است. اینا که میرن معامله میکنن که به شرط سلامت، به شرط صحت، به شرط تعادل این قیمت با ثمن، اینا که شرط نمیکنن که، رو همون غرایز و ارتکازات میرن میخرن. اگر معیب درآمد به استثنای دلیل خاص خود عیب، اون هم که در خیال دلیل عیب رو نشنیدن، میان معامله رو پس میدن، میگن که من از شما جنس خریدم، تو با سالم تحویل بدی. اینه که در حین خرید و فروش نگفتن به شرط سلامه، که این به شرط سلامه ارتکازی است. اگر گران درآمد حق فصل دارن، میگن بانک تصریح نکردن که به شرطی که ثمن مطابق با قیمت باشد، این نکردن. بعد وقتی معلوم شد این گران فروشی کرده، میان پس میدن به خیار قبل. اینو شرایط ارتکازی است که مورد امضای طرفین است، مشاری هم تأیید کرده. خب این شرط ضمنی معناش این است که اگر چنونچه در شخص مشتری یا بایه به جمیع تعهداتش عمل نکرده، طرف دیگر حق فصل دارد. خب این معنای شرط ضمنی است. حالا ما ببینیم این شرط به کدام بخش از بخش‌های این داد و ستد گره خورده. قبلا گذشت که در این گونه از معاملات بیع و امثال بیع، اینا دو مرحله‌ای هستند. بعضی از عقودن که یک مرحله است، بعضی از عقودن که دو مرحله است. عقدی که یک مرحله است، مثل عقد آریه، عقد هبه و مانند آن، یک واهبی مالی را به متهب هبه می کند. همین این مال با وهب تو از واهب به متهب منتقل می شود. دیگه تعهد دیگری در کنار این نقل و انتقال نیست. ولی در مسئله بیع، اجاره و سایر عقود لازم دو مرحله مطرح است. در مرحله اولا یه تبادل مالی است، حالا یا عین یا منفعت منتقل می شود از شخصی به شخص دیگر. این مرحله نامش نام بیع است یا اجاره است، که اهل الله البیع و مانند آن ناظر به این بخش است که مالی از کسی به کسی دیگر منتقل می شود، عین یا منفعتی از کسی به کسی منتقل می شود. در این دالان هیچ تعهدی نیست. بخش دیگری که در کنار این است، این است که طرفین متعهدن که پای امضاشون بایستن. یعنی بایه می گوید من که این کالا را به شما فروختم، متعهدم که تسلیم میکنم. مشتری که میگوید من این کالا را از شما خریدم، متعهدم که ثمن را تحویل بدم. پس در مسئله بیع و امثال بیع دو مرحله ما داریم. در یک مرحله دالان خروج و ورود نقل و انتقال ملکی است، در مرحله دوم تعهد و التزام است که من با پای امضایم نیستم. اون مرحله اولا را بهش میگن احل الله البیع، این مرحله دوم را بهش میگن اوفو بالعقود. گرچه این اوفو بالعقود مرحله اولا را هم زیر مجموعه خود دارد، ولی مسبب اصلی این اوفو بالعقود اینه که پای امضات بیست. اوفو بالعقود ناظر به این است که عقدی که بستی وفا کن. احل الله البیع یعنی این بیع صحیح است، این پیمان صحیح است. اوفو بالعقود میگوید این پیمانش بستی وفا بکن. در اینجا که مثل بیع و امثال بیع دو مرحله است و طرفین تعهد میکنن پای امضاشون بایستن، اینجا چند جوره؟ این مرحله چند جوره؟ یه وقت است مطلق است، کسی مال را خریده، مال را فروخته، خب این بیع لازمه دیگه. این بارها ملاحظه فرمودید، این که تو برخی از مغازه ها نوشته شده کالایی که فروخته شد پس نمیگیریم، همی حق شرعی ایشون هست دیگر، چون بیع عقد لازمیه. مشتری حق پس دادن ندارد که. حالی وقتی اقاله است و پشیمان شد و طرفین تقایل میکنن، خب بله، اما وقتی که فروخت مشتری چه حق دارد بیارد پس بده؟ این یه حق مسلم شرعی خود را اونجا نوشته، کالایی که من فروختم پس نمیگیرم. بله، حق شرعی اوست، دلیل بر بی‌انصافی او نیست. دل... نه، این که خود عقد این رو میگوید، این شرطی نیست، این شرطی نیست، چون خود اوفو بالعقود میگوید کالایی که فروختی حق پس دادن نداری، عقد لازمه دیگه. چه بگوید چه نگوید این بی به لازمه. متعهد است دیگر، اما اون که هست، نه اگر چون چه فاقد وصف سلامت بود یا فاقد تعادل بین ثمن و قیمت بود، یعنی گرانتر فروخت معی فروخت، اینه که در تلیعه بحث اشاره شده که بر اساس شرط ضمنی خریدار خیار دارد. اما اون حق مسلم فروشنده اینه که کالای را فروخت، این کالا سالم است، ثمن هم معادل قیمت است، قبلی در کار نیست، گران فروشی در کار نیست، معی فروشی هم در کار نیست. عقد بیع به طبع اول لازم است، چه اونجا بنویسد چه ننویسد. اگر کسی رفت کالا رو پس بده و فروشنده پس نگرفت، حق مسلم اوست که پس نگیرد. حالا وقتی بر اساس حدیثی که فرمود من اقال المستقیل فلهو کذا، ای کسی استقاله کرده شما اقاله کنید، من استقال المقیل فلهو کذا، یک کسی آمده اقاله کرده پشیمان شده شما پشیمانی شو کردی به اثر بدی ثواب دارد، او یه راه دیگه است. بنابراین این اصل اولی اینه که این به عقل لازمی. حالا اگه شرط کردن که به شرط این که وقتی این کالا وارد گمرک شد شما ترخیص کنی، شما بری گمرک، شما باید حق اجازه ورود بگیری، این کار مال شما باشه، این شرط کردن. فروشنده حالا امتناع میکند از رفتن چون دشواره، نمیره برای ترخیص. خب این شرط به اون دالان اول بر نمیگرده، یعنی در مرحله نقل و انتقال تعهد شرطی نیست. یک کالایی است از فروشنده به خریدار منتقل شد، یک ثمنی است از خریدار به فروشنده منتقل شد، این تموم شد. اما این که من پای امضای میایستم، متعهدم که به اون پیمان وفا کنم، که به این همین مناسبت این رو بهش میگن عقد، یعنی گره خورده است و تعهد شده، این یا مطلق است یا مشروط. اگر مطلق باشد مثل این معاملات رائع میشه به لازم، اگر مشروط باشد میشه به اخیاری که شرط کرده که فرون کار را بایه انجام بدهد، این ترخیص را بایه بهدم بگیرد، این کار گمرکی را بایه انجام بدهد، این کار رو انجام بدهد، حالا بایه نمیره انجام نمیده. آیا اینجا این فقط میتونه فسخ کنه یا میتونه به احکام مراجعه کنه، حق خودش بگیره که بایه رو وادار کنه بره ترخیص کنه؟ بله خب بگید شما با ترخیص بکنیم و تحویل بدید دیگه، بایه متعهد از کار بکنه دیگه. نه قسمت اول به که نقل و انتقال است، این باری که الان تو کشتی هست ملک مشتری است، ملک مشتری است، منتها در تسلیم او نیست، در اختیار او نیست، بایه باید ترخیص کنه تحویلش بده. ملک تلق مشتری است، چون که سمن هم ملک تلق مشتری بایه است، سمن ملک بایه شد، مسلم ملک مشتری شد. خب حالا اینجا که تعهد کرده که این کار را انجام بده و انجام نمیده، اگر مرحوم شهید دارد این اجبار و خیار در طول همان، اگر مرحوم علامه رضوان الله در تذکره دارد اجبار و خیار در عرض همان، ما باید بحث بکنیم اصلا در اینجا جای خیار هست یا جای خیار نیست، و اون چرا که تعیین چیزی که تعیین کننده این مطلب است های مسئله دلیل خیاره. دلیل خیار میگه اصلا اینجا خیار نیست. چرا؟ اصلا این شخص حق فسخ و به هم زدن معامله رو ندارد تا شما بگید در عرض اجبار است در طول اجبار. چرا؟ برای اینکه این خیار به استناد شرط ضمنی است. شرط ضمنی شما چیه؟ شرط ضمنی این است که این ترخیص را فروشنده به عهده بگیره. این شرط دو قسمه، یا نفس این طبیعت زیر شرط است که او باید کار گمرکی را انجام بده، او باید ترخیص کنه، او باید از بندر بیاره بیرون مطلقا، چه بل اختیار چه بل اجبار، نفس این عمل تحت شرط شد. اگر نفس این عمل تحت شرط شد، هنوز تخلفی نشده تا شما بگید خیار تخلف شرط دارد. شما می توانید این شرطتون رو تحصیل کنید، یا او به اختیار انجام بده یا برو محکمه قضا و ازش بگیر، تخلفی صورت نگرفته که. شما تا خیار ندارید، مشتری خیار ندارد، نمیتونه معامله رو به هم بزنه. چرا؟ چون نفس این عمل مورد تعهد است، قید اختیار که درش نبود. چون نفس عمل تحت تعهد است، اعم از اجبار و اختیار، فرض در این است که اجبار شرعا جائز است یک، خارجن مقدور است چون در محکمه قضا باز است دو، پس تخلف انجام نگرفته سه، جا برای خیار نیست چهار، چون خیار تخلف شرط است، تخلف انجام نگرفته. بله الان تو زمان است، تو زمان است، لذا شرعن هست، دستور قضا هم هست. خب خب نه، حالا برسیم به قاعده لازرر. یکی از ادله خیار تخلف شرط قاعده لازرر است. حالا وقتی به قاعده لازرر رسیدیم ببینیم اینجا ضرر هست یا نه، اگر ضرر باشه آیا ضرر متدارک هست یا نه، این شقوق مسئله قاعده لازرر. اما فعلا در بحث شرط ضمنی هستیم. در این شرط ضمنی این شخص تعهد کرده که از گمرک ترخیص کنه و اونجا زیرنویس نشده که مختارن این کار رو بکنیم، که تا شما بگید حالا چون اختیار با اختیار نیست پس خیار تخلف شرط دارد. نفس عمل شرط شده، این نفس عمل ممکنه حاصل بشه مراجعه محکمه قضا، پس جا برای خیار نیست تا به فتوای شهید بگوییم در طول همان، یا فتوای علامه در تذکره بگیم در عرضه. بگذره که خب رایگان خیلی چیز میتونن بگذرن. الان بحث وقتی از یه فقیه سوال میکنن، فقیه باید فتوا بدن که حق شما اینه، حالا یه وقت خواستی هبه بکنه حرف دیگه است دیگه. نه فصل نمیتونه بکنه، فصل نمیتونه بکنه که سمن رو از مشت بایه بگیره. اگه سمن رو اون هم خریده، زحمت ها کشیده، پول هم داده به خارج، پول از کجا تحویل بگیره؟ او عرض داده مخصوصا در شرایط خاص. بسیار خوب، بسیار خوب. پس اگر چون چه نفس طبیعت تحت شرط بود که اختیار و اجبار درش راه نداشت، اینجا جا برای خیار نیست چون نفس طبیعت ممکن. اگر گفتیم به تصریح اول ظهور اول انصراف به عهد انها حجیت حجت، اون چرا که تحت تعهد بود فعل اختیاری است، نه عمی از اختیار و اجبار. اگر فعل اختیاری است، این شخص که اختیاراً انجام از شرط این است که اختیاری باشه، این شخص که با اختیار خود انجام نمیده، نه میتوان او را مجبور کرد نه میتوان فسخ کرد. اصلا حق فسخ نداری. چرا؟ چون شرطش این است که این با اختیار انجام بده، خب انجام نمیده، تخلف نکرده که. اگر شما میگید تخلف کرده، خب تخلف نکرده که، با میل خود بود انجام بده، خب میل نداره. اگر شرط این است که با میل خود با تیب نفس خود انجام بده، خب تیب نفس نداره، پس شرط حاصل نیست. شرط شما این نیست اصلا، این تخلف شرط نکرده. چون تخلف شرط نکرده از شما خیار نداری تا بگید در عرض اونه یا در طول اونه. اگر شما شرط، یعنی مشتری شرط کرده است که من این کالا را از شما میخرم به شرط این که شما با تیب نفس خودتون بیایی ترخیص کنی، که میگه من تیب نفس ندارم، گفتم اون شده رفت دیگه، خیلی خیار نداره اون طرف. حالا دیدید اون راهی رو که شهید در روزه رفته، اون راهی که علامه در تذکیر رفته، راهی رو که مرحوم سید موافقت کرده با طی اون راه نسبت به مرحوم تذکیر علامه لرزانه. خب اگر محور شرط نفس طبیعت فعل است، تخلفی نشده که، برای اینکه یا خود اون شخص انجام میده به اختیار یا مراجعه میکنه به محکمه شرع، راشم شرعا حق دارد، قانونا هم راه بازه، تخلفی صورت نگرفته. وقتی تخلف صورت نگرفته خیار ندارد. بله اگر چونچه راه محکمه بسته باشد وقت برمیشه تخلف شرط، تازه مسئله خیار مطرح است، اون که خارج از بحثه. ولی اگر شرط به تصریح اول ظهور اول انصراف خصوص فعل اختیاری ها صادره از طیب نفس است، که این شخص با تمام میل این کار انجام بدهد، میگه من میل ندارم، شرط این بود که من مائل باشم دیگه، حالا مائل نیستم، با طیب نفس باید انجام بدم، نه حالا طیب خاطر ندارم، تخلف شرط نکردیم که، بنابراین از خیار نداره او. خب پس اگر دلیل خیار شرط، شرط ضمنی بود که مهمترین دلیل است، جا برای خیار نیست، فقط جا برای اجبار است. فرض شرعا میتواند و خارجا هم فرض است که محکمه بازه. نه، اگر دستگاه قضا باز نباشد، اینجا تخلف شرط است و میتواند خیار تخلف شرط داشته باشد. بسیار رو نه، چون شرط کرده مالک شرط بده است، نه به عنوان خیار مراجعه کند، به عنوان اینکه زی حق است. این شرط یه حقی است برای اون مشروطون له. به محکمه قضا مراجعه میکند که این آقا حق منو نمیده. نه خیر، سخن خیار نیست، سخن از وفاست. سخن از وفاست که این آقا تعهد کرده ترخیص کنه، نمیکنه. دستگاه قضا او رو وادار میکنه که بره ترخیص کنه. نه، اگر چون چه حق خود را بخواد بگیرد، اگر مال کسی رو گرفتن، این مال باخته چیکار میکند؟ این آخر دوالکی نیست. مال باخته یا خودش میره مال رو از اون شخص میگیره، یا به محکمه قضا مراجعه میکنه، میگه درباره ثمن همینطوره، درباره اجاره همینطوره، درباره مال مغصوب همینطوره. مال حق خودش میگیره. خب بسیار خوب، چون نمیدونه حالا که کرده در اثر غفلت خیار آورد آمد. اما الان سخن در این است که شرط ضمنی مقدم بر مسئله خیار است. این میتواند حق خودش رو استنقاض کنه، نوبت به خیار نمیرسد. همونطوری که سمن رو اگر اون نداد میتونه، امارال اجاره رو نداد میتونه، اجرت رو نداد میتونه، شرط هم اگه تسلیم نکرد میتونه محکمه قضا مراجعه کنه، خودش استرداد کنه دیگه. این رجوع به محکمه، حتی در مواردی که نظیر شرط کردن که شما آزاد بکن این اعتبار یا مال را وقف بکن که احتیاج به انشا داره، اونم یه فرعی بعدا خواهد آمد تو همین زیر مجموعه بحث هاست که آیا حاکم شرع میتواند از طرف این ممتنع که ولی ممتنع است انشا بکند؟ اگه شرط کردن فرون مال را باید وقف بکنی یا فرون بنده را باید آزاد بکنی، اینا احتیاج به انشا دارد دیگر. حاکم شرع میتواند انشا بکند یا نه؟ گفتن خب بله، چون ولی ممتنع است. اینطور که نیست که وضع جامعه باید متلاشی بشه برای اینکه کسی میخواد مال مردم را نده، که بالاخره یه راهی هست برای استنقاض حق دیگر. پس اگر چونچه دلیل خیار تخلف شرط همون اون شرط ضمنی باشه، راه شبین است. اما اگر دلیلش قاعده لا ضرر باشه، برای بحث فرمان شد. والحمدلله.